الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که ما نتیجه مسئله‌ای که دیروز بیان شد این شد که به نظر ما می رسد که نافله مغرب وقتش ممتد باشد به وقت خود فریضه، پس تا نصف شب انسان می تواند نافله مغرب را بیاره و به نظر ما به نیت ادا هم می شود آورد. متعالی اگه کسی دلش می خواد که احتیاط بکنی، مثلا عمل به احتیاط، خب البته اگه به رجای معنا بیاره که نافله زنده باشه این البته بهتر مطابق با احتیاط، فعلا به نظر ما اشکالی نداره که ادا ان هم آورده بشود. منتهای مطلب افضلش اینه که انسان بین قبل ظهار شفق و بین نماز مغرب این وسط اگر نماز نافله رو بیارد افضل. خب حالا این قسمت مسئله به حمد الله پایان یافت. مطلب بعدی که در عبارت مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هست، بعدش مرحوم محقق می‌فرماید فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ وَلَمْ يُصَلِّ النَّافِلَةَ أَجْمَعَ، اگر رسید و رسید به مقداری که ذهاب عمره شد و عمره حاصل شد و از نافله همشو نتونست، اگر یه همچی چیزی شد همه نافله رو نتونست انجام بده، بدأ بالفریضه، اینجا دیگه باید بره سراغ فریضه، نماز واجب رو بیاره، اشاره یه حق نداره نافله رو بیاره. خب حالا این مسئله که اگر کسی نمیرسد به این که نافله رو بیارد، اجمع را این آیا میتونه دیگه نافله رو بیاره یا نه؟ این چند صورت داره که متاسفانه صاحب جواهر هم همه صورتش رو بیان نکردن، البته بعضی هاش فرموده بیشترش رو. یه صورت اینه که هنوز شروع نکرده اصلا نافله رو، قبل از شروع نافله بررسی میکنه که وقت آیا کفایت میکنه که همه نافله فی الوقت آورده بشه یا نه. یا موقع نگاه میکنه قبل از شروع میبینه نه وقتش کفاف نمیکنه چهار رکعت رو بخونه، سه رکعت شروع میاره، آیا در همچین جایی جایز هست نافله رو شروع بکنیم یا اینکه جایز نیست؟ یه واقع این است که نه، شروع کرده به نافله، وارد نافله شده، بعد از شروع به نافله میبینی که وقتش کفاف چهار رکعت نداره، این دوتا فرق بکنه با. اگر قبل از شروع، خب قبل از شروع بشه میگه آشون نکن، نخوان نافله، نخوان این یه مطلب. یه موقع نگه شروع کرده حالا رفت نافله یه منزل نماز بس الله اکبر یک دفعه شد ای داد داد، ما وقت ما کمه که حالا چه کنه؟ این نافله رو ولش کنه باشه بره نماز عشا بکنه یا نه این نافله رو تمام کنه؟ پس یه سوال اینه که قبل از شروع چه حکمی داره، یه سوال اینه که بعد از شروعش چه حکمی داره. نوع این کلمات علما رو که در جواهر مطالعه می‌کنید، فرمایش آجاق رضا رو مطالعه می‌کنید، کتاب وسیله رو آدم می‌بینید، اکثر این کتابایی که الان نوشتن فقهای ما حال و حوصله داشتن اینو نوشتن، می‌بینید همه‌شون بیشتر رفتن شروع را حساب کردن. این کسی که شروع کرده به نافله، در اثناء نافله اگر ببینه که نمیتونه درک کنه باید چه کنه؟ رو اون مسئله رو محور قرار میدن. خب ما هم به تبع این آیات اینو محور قرار میدیم تا بعد ببینیم که نسبت به قبلش هم چه خواهد شد. اقوالی که در مسئله به دست من رسیده و از کنار گوشه ها را من جمع‌آوری کردم، بر حسب ظاهر 4 قول در مسئله هست، ولو بیشترش 3 قول به چشم میخوره، ولی میشه قول 4 هم در مسئله گفته بشه. 4 قول نیست که در مسئله هست. عرض شود یه قول قولیست که در خود کلام مصنف بود، خود محقق در شرایع عبارت ایشون اینه که اگر همه نافله رو، تمام 4 رکعت را اگر همه شد درد نکنه در وقت، این بد عدل خلیده، اگر همه رو درد نمی کنه بد عدل خلیده. و این ابتداییشون فا این بلغ ذلک ولم یصل نافلت اجمع بد عدل خلیده. عبارت خیلی گویا نیست، عبارت خیلی گویا نیست. چی میخواد بگه با هفت دو بلغ از ذاله این وقت روزه ها رسید ولم یصل نافله اجمع، یعنی چه؟ یعنی تو اصلا بوده و آخرشه مثلا این لن یصل همه این میسازه به این که ها یه رکعتی آخر مونده الان مونده که وقت رسید و چگاه بونه؟ بعد از این نفره بکنه عبارت نمیرسونه که چی خواهد مرحوم حقه بوده اینجا مثلا به نماز برکنه دیگه اینه. یا نه منظور ازشون که ولن یصل نافلت اجمه یعنی ببینه نمیرسه این دوتا هستا ببینید این اگر باشه خوبه، مال قبل از شروع رو میبینه، یعنی من که الان بخواب برسم یا میکنم این وقت رسید و الان من همه این نافله رو نمیتونم بیارم. شما عبارت محقق رو دقت بفرمایید این شیشه ازش در میاد. عبارتشون مثلا عبارت محقق یه خود گنگه که منظور مبارک ایشون اینه که تو نماز رفته ولم یصل اجمع را، حالا بدعب الفرده اینجا معنیش اینه که وقت رو که نافل کن، نافل را رهاش کنه، کپتالش کن، برش کن، برو سر فریضه. اینه آقای محقق میخواد اینو بگه در اصلا. و یا این که نه، مراد اینه که هنوز شروع نکرده میخواد بگه، هنوز شروع نکرده میگه شروع نکن دیگه، بعد از فریضه ولش کن، یه نه رسول آقا نافله حنایت فرم ظاهره بعد از فریضه میسه اینکه هنوز نافله شروع نکرده باشه، ولی که قانون همه بردن رو شروع در جواهر و مطالعه بفرمایی همه بردن رو شروع اونم میسه اینکه تو نماز رفته ولم یصلی یعنی ولم یتم نافله رو یصلی رو معنا جوری کردن ها تمام کرده اینطوری بردن معناش. خب اگر اینطوری معناش باشه، معناش اینه که اگر میبینه همه رو درک میکنه بخون نماز نافله رو، اگر دیدی نه نافله رو رها کن برو نماز از اشاره بیا. و اینجوری بیشتر معنا کرده، همین که الان خدمتتون عرض کردم، ولی با انصاف عبارت نمیشه گفت حتما این واضحه. خب حالا پس یه قول در مسئله همین قولی باشه که آیان از کلام محقق فهمیدن که فصلات رفته دیده همش نمیتونه در وقت بیاد، اینجا دیگه ور کنه باید بره سراغ نماز فریضه رو بیاره. و این قول قائلی نشونم عده زیادی هست در که جمله علاوه از مصنف مرحوم علامه رحمت الله علیه در قواعدشان در کتاب ارشاد در تحری در منتها این مضمون علامه همه کتابهاشون مثل که این نظریه را قبول فرمودن و ظاهرا مثل که در کلمات علمای متقدمین کم و شذ و ندره که این قول ذکر شده باشه، اسمی و نامی از اون بزرگان نیست مگر ابن ادریس که انشاءالله بعد توضیح میدم خدمتتون. به حضور عزیزان عرض شود که این یه قول در مسئله. خب قول این قول ببینیم مدرکش چی میتونه قرار بگیره. این قولی که محقق گفته و دیگران مثل علامه و اینا گفتن، مدرک این قولی که بیان فرمودن اینه که اگر شما در مسئله تطوع در وقت فریضه را حرام بدانید که بگید تطوع و نافله را در وقت فریضه نمیشه آورد، اگر حرام بدانید خب وقت میشه روشن چرا نمیتونه نافله رو ادامه بده؟ برای که وقت فریضه گرفته میشه و گرفتن وقت فریضه به وسیله نافله این حرامه. او حرامه معنیش اینه که نافله رو ول کنه دیگه، نافله رو ابطالش بکنه و برسه. بنابه اون قول بو به این حرف، ولیکن اون آقایی که قائل به حرمت تطوع نیست، میگه تطوع حرام نیست و کراهت داره، این آقا بیاد بگه دست بردار از نافله، برو برای تطوع نماز و واجب و بیاد. چرا؟ برای چی دست بردارن؟ این دلیل بر چیه که میگه دست بردارن؟ این دلیلی نباید داشته باشه الا این که بگه ادله اولیهی که میگه نافله رو تا وقتش میشه بیاری، غیر از اینه بگیم اون ادله اولیه که میگه نافله رو تا وقتش باقی میشه آورد، وقتی وقتش گذشت دیگه نافله نمیشه بیاری، تا وقتش خلقه بیارید. بگیم فتوای این آیان به لحاظ ادله اولیه باشه، بلا دلیل دیگری ما نداریم در اینکه بخواد نافره رو بدش بکنه. برای چی بکنیم؟ آقایی فرمش از بلن این قول وقتی که میتونه براش باشه همینی که الان بزرگتون عرض کردم. تا حالا ببینیم البته این قول درست یا نه، ما الان امضا نمی کنیم قول رو، اینشالا بعدا جوابها رو خواهیم داد محضرتون. قول دیگر قولیست که نسبت دادن به ابن ادریس، فرمودن این کلام ابن ادریسه. ابن عسیس چه فرموده؟ ایشون فرموده که اگر کسی وارد نافله که شد طلب بسر به این که نافله شروع کرد، این اگر متلبس شد دیگه باید تمام کنه نماز را، به اتمام برسانه، بلا اربع هر چارکت تمام بکنه، ولو این که تلبس به نافلش اقل من رکعه باشه، ولو اون که کمتر از یه رکعت، همینقدر نافله رو بس یه دفعه دید که وقتش کمه، فرمود تمامش بگه چهار رکعت همه رو بخواه. فقط فرمودید فرمودن دیگه باید نماز به اربع رکعات تمامش بگه. صاحب جواهر در جواهر وقتی که کلام رو از ابن ادریس نقل میکنه میفرماید وقت حرف ابن ادریس شاید این باشه، میفرماید شاید از این باشه که ایشون قیاس کرده نافله مغرب را به نافلت و زهره، شاید قیاس اونجا گفته، همچنان که در نافلت و زهره اینطوری هست در اینجا هم به همین صورت باشه، در حالی که این حرف صاحب جواهر درست نیست. چرا؟ برای که در نافلت و زهره که ما ادراک رکعتن داشتیم، در نافلت و زهره داشتیم، اگر یک رکعت رو درک کرد دیگه بقیه رو همش رو بیاره، اینجوری داشتیم. اینجا ابن‌ادریس داره میگه که اگر کمتر از یک رکعت هم درک بکنن بازم باید تمام چهار رکعت رو بیارن، نمیخوره. صاحب جواهر چی داره میفرماید؟ صاحب جواهر میگه که لعل مدرک است آیه ابن ادریس نافلت و زهرین باشه، بعد وارد میشه به اشکال کردنش. حالا اشکال های صاحب جواهر رو میگم و به نظر این حرف درست نیست، برای که این قیاس اگر میخواست بکنه پس باید ابن‌ادریسی اینجا میتونی بگه اگر یک رکعت را درک کرد در وقت، حالا باید تمام کنه چهار رکعت را. در حالت روزی نگفته، گفته چه رکعت، چه کمتر از رکعت، همینقدر تلف بسر. وقتی این باشه پس این قیاسش به نافلت و زهره به نظر ما مشکل میشه. وقتی مشکل شد پس دلیل آقای ابن ادریس چی میتونه باشه؟ که ابن ادریس گفته که اگر تلفظ پیدا کرد باید تمامش بکنه، دلیل این نمیشه برای حرف ابن ادریس بیاده کرد مگر بیاییم که از راه لا تبطلوا اعمالکم بیاییم جلو، بیاییم شاید ابن ادریس از این را میخواد بگه عملی را که شروع کردید دیگه رهاش نکنید. حالا اینجایی که شما نافله رو شروع کردید دیگه حق نداری بلش بدی، ولو که مثلا نیم رکعت کمتر از یه رکعت لات خود طول اعمالاتون عملتون رو باطل نکنید. بابا جان از این باب ابن ادریس آمده گفته که اگر شروع کرد باید همش رو بیاره. خب اینه میشه دلیل لات خود طول. خب لات خود طول انشاءالله بعد الان صحبت میکنم براتون که در این لا تبتلوم اگر تازه قبول کنیم آیا قائل به حرمتی؟ اینه حرامه، نافله هم حرام آدم قطع بکنه. خب اگر این حرف باشه حرف این نافله هم حرامه. مگه هیچ آقای فقیه تا حالا فتوا داده نافله هم نمیشه؟ بله شما سر نذارید از کتاب های فقها ببینید، فقها بله الان دارید فقیهی داریم که میگه نافله رو حق ندارید باطلش بکنید، حرامه. مثل صاحب شرح کبیر، شارح الکبیرشون نظرش اینه، میگه نافله چه نماز شه هر نافله رو شما شروع کردید حق ندارید دیگه بدش بدید، حرامه بد کردن. این دلیل داریم، قائل داریم، نمیخواد بگم نداریم. حالا مثل همین میخواست بگه، میخواد بگه عملی که شروع کردی حق نداری بدش بدی ولی اون که نافله باشی. خب اگر این حق باشه خوبه دیگه، این دیگه لازم نیست به رکعتایی باشه که عمل به رکعت هست، خوبه. خب پس این دیگه اشکالی نداره احسان. چرا؟ بازم حق ادریسی اشکال داره. اشکالش یه چیه؟ اشکالش اینه که دو تا اشکال تو مسئله هست. یکی این که خب اگر بناس عملی رو شروع کردن لا یجوز و باطل کردن، باطل کردن جایزی، خیلی خوب دو رکعتش درست میشه. دو رکعت دیگه چی؟ بیشتر دو رکعتی من سلام میدم، مگه سلام نمیدم؟ دو رکعت دیگه، دو رکعتش رو من سلام میدم، السلام علیکم، حالا میخوام اون اگر دو رکعت دیگه بیارم خب تونو نداره که لا تبتلو اعمالکم، اعمال باید تو دست آدم باشه. من اگه سر دو رکعتی سلام دادم حالا مقام بلند شم اولی الان دستم میگه نه چی دید اصلا پیش که خب پس حد ابن روز تازه بخواد خیلی جون بگیره باید دو رکعت رو بگی کمه قول شهیدین که بعد مقام برای تو بگم انشاءالله بگم شهیدین هم بگیم نه که حد شهالت هم تمام کنی بله حق این هم که نمیتونه متاسفانه که دلیل بیاد حق ابن روز درست کنه به اینکه شما بیاد تا شروع کردی حق نداری گیره بشونی داری که تو بیایید دیگه که به دلیل من ادرک درستش میکنید. دلیل من ادرک چطور؟ در دلیل من ادرک اینطوری داشتیم در هشت رکعت نافله زور مگه نداشتیم شما که اگر نافله زور یا عصر که یه رکعت خواندید دیگه باید همه هشت رکعت رو بخوانید، به همه هشت رکعت رو بخوانید. ابن ادریس هم بخواد همینه بگه، بگه اینجا هم اگر انسان درک کرد از نافلت المغرب را، وقتی درک کرد ولو به رکعت یا اقل من رکعت دیگه باید تچارتا رو بخونیم. اون دلیل بر ادرک این چطور؟ این به نفع حق صاحب این تدریس میشه؟ اون اشکالش این از صاحب جواهر هم داره. اینجا رو اشکال صاحب جواهر داره. صاحب جواهر فرمیده که این قیاس معطارقه، نه میتونی اون جایی که قیاس کنی. چرا؟ فرموده برای که در نافلت و زهره مزاحمت مال هر نافله مال خودشه، هر نافلهی مزاحم فریضه خودشه دیگه. اما اینجا میخواد نافله مزاحم فریضه دیگری بشه. چرا؟ برای که در نافلت و زهره نافلت و زهر مزاحم وقت زهر میشه، نافلت العصر مزاحم وقت العصر نیست همینطور. اما اینجا میخواد چی میشه؟ نافله مغرب میخواد مزاحم نماز عشا بشه، نه نماز خودش. پس این یک معرف فاره، این فرقش اول تو قیاس معرف فاره یه عرض. اشکال دوم، اشکال دوم اینی که اینجا کأنه از باب مزیت فرد بر عصر لازم میاد، تعبیر به مزیت زیادی و دیور فرد می کنم، میگه لعلتی زیاد خون علال عهد در اینجا، اما منظورشون همینه. اینجا اگر خود زیاد موجا بکنیم لازمه زیادی مزیت خلب بر عهد لازم میگه. چرا؟ برای خاطره که در باب زهره که روایت در اونجا آمده نفس ما اونجا ادراک رکعت فرمودن بقیه قبوله، ادراک رکعت شما اینجا چی داره بگی؟ میگی نه ولو طلب بسب نافله، همین طلب بسب دیگه باید هر چارکت بیاره، این بالاتر از دیگه شدیه، این مزیدیت باید عرض پیدا کرد. آقایی فرمی چی میگن؟ این برد بالاتر از اون شد، چی قیاس کردی اون دار؟ پس دلیل من ادرک هم نمیتونه قول صاحب ادری صاحب قرار ادریسی رو درست بکنه. پس ما دلیلی بر حق ادریس نداریم، نداریم. پس چه کنیم؟ یه قدم اجازه بدید خود نزدیکتر بیاریم، حالا یه خود دست بردیم چی کار کنیم دیگه؟ هی مرحله مرحله جلو رفتیم. حالا که نشو تصدیه کاری رو کن، بفرمایی که کسی که نافله رو خود شروع کرد به نافله، وقتی فهمید که وقت کمه دو رکعتش رو تمام کنه، دو رکعت رو تمام کنه، خدا به درده بیاموز، این دیگه اشکال نداره که رکعته، خب اون رکعته کنان باشد، رکعتین اولیه باشه یا رکعتین اخیرته، هر کدوم پس باشه. اگر رکعت اولیه نفهمی همون دو رکعت تمام کن آقا، دیگه دو رکعت دیگر نیاد. اگر رکعتین اخیرتین بود یا یادت آمد اونو تمام کن، دیگه تمام شد عمل خودی. بگیم من ادرک اینجا بیاد اثبات کنه خود اون رکعتین را، این چطوره؟ اینجا که حرف ادعی زیادی از علما اینو قبول کردن، مرحوم شهید اول، شهید دوم اینو پذیرفته، مرحوم حاج آقا رضا فرمیده خوبه، مرحوم آینی رحمت‌الله فرمیده خوبه، اکثر محشرین در قره و آیان فعلی هم این نظریه رو امضا کردن، تقریبا دو رکعت رو تمام کنه نه چهار رکعت. خب حالا این دیگه دردسر نداره توش، حرفی توش نیست. چرا؟ اول حرف شروع شده، حالا تازه بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ برای چی دیگه حرف داره؟ سؤال صعب کنید شمای فقیه که میخوایی این فتوار بدی که اگر یه رکعت را خواند دیگه تمامش کنه، اون دو رکعت را فتواتون در تطوع فی وقت الفریضه چیه؟ اونجا نظرتون چیه؟ حرامه یا حرام نیست؟ باز اونجا مسئله تو روشن کنید. اگر شما در تطوع فی وقت الفریضه حرام میدونید بگید حرامه، چطور میتونید دو رکعت را تمام کنید؟ چطور تمامش کنم؟ این اول حرام به جا بیارم؟ کار مشکل شد، کار مشکل شد. شما میگه دو رکعت تمام کن، خود دو رکعت تمام کنه وقت نماز عشا عقب میفته، مگر تو تطوع در وقت فریضه رو حرام نمیدونی؟ میگه چرا؟ میگه حرام میدونم، که حرام میدونه که این نماز رو نمیتونم که. خب پس چی کار کنم؟ هیچی، این نماز الان از اون جهت گرفتار، از این بعد میایی میگیم خب این نماز رو ول بده، این نماز رو بودنش کن نافله رو، بابا خدا پدرت بیاموزه، یه نافله که بیشتر نیست، فلش کن نافله رو، نماز فریضه رو میگه خب من نافله رو بدم از اون باید باز گیر دارم کدو و فتوای من نوشتم که لا تبطلوا اعمالکم، عملاتون رو باطل نکنی، مثل صابری ها اینو حرامی که منم خب دست بردارم حرام، حالا خوب شد، حالا سرگاه رفته تو خمره، رفته تو دیگه چی کارش کنیم؟ حالا چه باید کرد؟ اینجا گیر افتادیم، میخواییم رکعت رو بل بدیم، لا تبطل اعمالکم، جلو ما زمین نمیشه، به یه حرف رو بل کنیم حرام، میخواییم بلش نکنیم، حرمت تطبع جلو ما ایستاده، میگه وقت من تو حق نداره بگیری، نماز عشا میخوایی وقتی شقب بندازیم، آبا چیکار کنم؟ دائر به این دو تا عمل حرام، چه بگیم؟ قائل به تأخیر بشیم؟ بله؟ بگیم دوران الامر بین المحظورین دیگه، مخیل میخوای قطعش کن، میخوای قطع اینه، اینطوری بگیم یا نه؟ اینجا بیاییم ترجیح بدیم احد هما را بر دیگری، ترجیح بدیم. کدوم ها ترجیح بدیم؟ آیا حرمت تطوع ارجحه یا حرمت الاعتام؟ کدوم ها ارجحه؟ ولی قائل ان یقول که حرمت تطوع این قوی تره، حرمت تطوع مهمتره، برای که نماز مال فرده واجبه، این رو مقدم بدار بر حرمت الاعتاد، مقدم بدار بر این. برای چی؟ فرمودن برای خاطر که معذرت موضوع، اصلا چرا تعبیر به اعتاد میکنید؟ این کمدفی شماست، این خامگری شماست، تعبیر میکنید حرمت الاعتاد، چه غلطه؟ اعتاد چرا میگید؟ پس چی بگم؟ اینجا بفرمایید بطلا نه افا. چطور بطلاره؟ میگه مگر تطوع در وقت فریضه حرام نیست؟ چرا؟ حرام دیگه، فلوختی حرام شد عبادت. شما خودتون مگر در اصول نخوندید نهی در عبادت موجب چی میشه؟ موجب فساد دیگه، شما خودتون در اصول خوندید دیگه نهی در عبادت موجب فساده دیگه سر جان. خیلی خوب، همچین که وقت نافله مغرب تمام شد، حرمت تطوع چی میگه؟ میگه بر تو نافله خوندن حرام است. وقتی حرام شد این نافله که من دفتم اما درسته باطل دیگه تمام شد، وقتی باطل شد دیگه ابطال چی نمیگی؟ پس اینجا اصلا جای تعارض نیست آجان، اشتباه رفتی شما، تعارضی در کار نیست. به محض این که وقت تطوع آمد، وقتی حرام شد تطوع، نماز نافل باطل شد. پس حرف شهیدم بی خود شد که حرف شهیدم بی خود شد، یک رکعت رو ده کردم همه رو بیار کجا؟ کجا داره کار میکنی؟ اشتباهی، نماز باطل شد اصلا. خب این وقت چیه؟ وقت اینه که ما بیاییم بگیم حرمت تطوع قضیه حرمت ابطال و حرام، گفتیم ابطال دیگه نیست، بطلان و لا ابطال، گفتیم بطلان رو میگه اصلا تقدم و تأخر نداره که ره حرون میشه. خب دست به دامن است، یک کاری برای بکنید، به فکر بکنید، این یک طرف بزنه بره، درست است که از اون بر ما حمله میکنید، قاعده جنگ نبرد این دیگه تاکتیک باید در دیگه جلو دیگه یه پاتک میشنیدنید میاد میگیم آقا واشون اشتباه کردید شما. چرا؟ برای که دلیل حرمت تطوع کجا را میگه تطوع حرامه؟ اونجایی که بنده بخوام به وقت فریضه شروع کنم به خوندن نافله. الان وقت فریضه، نافله رو بیارم فریضه رو عقب، آقا نکن حرامه. اما آیا حرمت تطوع اونجایی را میگیره که من در وقت خود نافله شروع کردم ولی در اثناء نافله خوردم به وقت تطوع فریضه؟ ها اینجا را میگیره اول اون کلام، اول اون کلام حرمت تطوع اینجا نمیگیره اصلا. خب اگر نگیره چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که حرمت ابطال زنده شد. لا تبطلوا اعمالکم، نماز باطل نکن. بس حرمت تطوع هم که در کار نیست که، وقتی نشد حرف شهید چی شد؟ الان زنده شد دیگه، حرف شهید زنده شد، روشن شد چه حرف کردم یا نه. پس اینجاست که حاشیه تو عروه نگاه میکنید میگویند که تو نماز دو رکعت تمام کنید، جرأت شد یاد شد همون دو قربت تطوع نیست اینجا که دام بکنید. پس حرف شدیده امضا شد، اگر چنانچه آمد وارد شد اینها ولو به رکعت میخواد دو رکعت را تمام کند برگید. این رو مبنایی که اگر قائل به حرمت تطوع و حرمت ابطال بشید، و اما اگر آمدید گفتید نه اصلا حرمت تطور نداریم، خوشه که ما عقیده بودیم اصلا تطورش دست بزنید که گفته حرامه، ایشالا بعدا میخونید نه خیلی حرمت نداریم. حالا حرمت نداره قهرن حرمت الابطال دیگه چی میشه؟ دیگه این معارضه هم داره، توقع و معارضه هم نداره دیگه، حرمت ابطال زنده است دیگه، تو حق داره دست برداره. این هم شد دو صورت. صورت سوم، اصلا حرمت ابطال هم ما قبولش نداریم، ما راحت کردیم دوره آخرالزمان شدیم همه رو زدیم پنبه حرمت تطبع زدیم، پنبه حرمت ابطال هم زدیم، بابا خدا نرد بیا بوده مستحق یه باطل بودنش هم حرام باشه، آنون درسش نمیاد بخونه، چون میگه باطل بودنش حرامه، اون حق شد چشم، پس حرمت ابطال هم در کار نیست. کما که فتوا بیشتر اینطوری میگن دیگه، مستحق میگن اشکال نداره. خب اگر حرمت ابطال هم نیست من برای چی دو رکعت رو بخونم؟ اگه یه رکعت رو آوردن برای چی بخونم؟ دلیل بیاد هوایی که نمیشه حرف زدن، حرف زدن فرق دلیل میخواد. آقای شهیده و من تبع فرمودن اگر یه رکعت را خان اون دو رکعت را تمام کنه مد دلیل. دلیل به چیه؟ دلیل هیچی نداره، هیچی اینجا نداره، فقط تنها دلیلی که داریم همون دلیل من ادرکی که در نافلت و زهره این خبیتان دلیل من ادرک در نافلت و زهره که فرمون من ادرک رکعتن میتونه همه رو بیاره، بگیم از اون دلیل استفادش کنیم، بگیم هفت شهیده از باب دلیل من ادرک، از اون را میشه درستش کرد. بگیم آقا جان ما حق نداریم دلیل من ادرک بیاد بگیره چشم، ولی سوال ما اینه دلیل من ادرک چی میگه؟ در موضوع چی میگفت دلیل من ادرک؟ میگو اگه یه رکعت ده کردی چیکار کنم؟ همه هشت رکعت رو بخوان دیگه، به طور نبود بگر یه رکعت خواندی چیکار کن؟ همه هشت رکعت رو بخوان. اینجا چی داره میگی؟ میگه اگر یه رکعت آوردی دو رکعت بخوان. چرا؟ باید میگه چهار رکعت رو بخوان. اگر تمسک به اون دلیل بکنی اینجا باید بگید چهار رکعت بخونه؟ چهار رکعت باید بخونه؟ نه دو رکعت، شهید گفته دو رکعت، قانون فتوای به دو رکعت داده، نه اینکه چهار رکعت. چرا جوری باید بگید چهار رکعت بخوان؟ پس دلیل من رکعت که بهش عمل نگرد نگه. خب چه باید کرد؟ جواب این اشکال شاید از این راه گفته بشید، بیاید بگیم که بله من ادرک اونجا درسته گفته هشت رکعت رو بیا، ولی این خلاف اصل، اصل اینی که دلیل من ادرک خود اون نفس صلات رو درست کنی. اونجا دلیل بالخصوص آمد گفت من ادرک رکعتن هشت رکعت رو عمل یادتون میاد گفت حتی یتم تمام رکعات نظرتون هست نماز بهتون خوندن همه رکعات رو بخونن. خب اونجا خلاف اصل روایت آمد، اون نفس رو چشم ما بسیار، اما اینجا ما روایت که نداریم، که وقتی روایت نداریم پس با چیکار کرد؟ اختصارا فی ما خالف الاصل، یادتون هست که روایت شهید در لومه میگفت اختصارا فی ما خالف الاصل الا موضع یقین، موضع یقین کدا میشه؟ دو رکعت، دو رکعت ها رو درست میگه، اصل رکعتن دو رکعت رو بیاد روشنشین چی میگه؟ تمام شد به کارش. بس بنابراین هفت شهید اینجا زنده میشه. اینه که میبینیم اکثر علما فتوا دادن به این است که نه این یه رکعت رو اینجا بیاره و اون نماز رکعت این تمام کنه، حالا میخواد اولیه این باشه میخواد اخیرت این باشه، ولیکن اصل مسئله از جهت دیگر اشکال که چی؟ اگر قرار شما تعبد به نفس پیدا کنید بناست اینی که هر چی که خلاف اصله اختصارا ایما خالف الاصل علا موضع نفس حالا موضع الیقین فقط نافلت زهره رو بود. حق ندارید جای دیگه ببرید. چرا جای داودش؟ قشنگ گوش کنید داره چی میخوام بگم؟ اگر بنا چی دیگه فیما خالف الاصل با چیکار کرد؟ اتفاق کرد به موضع الیقین، به موضع نفس. نفس در کجا وارد شده؟ در نافلت زهره. هر طور هست یا نه؟ در نافلت زهره. به چه دلیل شما در نافل این مغرب واردش کردید؟ حق نداری چه رکعت هم دست کرده و چیست؟ پس اگر بناست نه بگی آقا نافلت و زهره خصوصیت نداره. قشنگ دقت کنید چی میخوام بگم. اگر بناست بگی نه بابا نافلت و زهره خصوصیت داری، بله میخواد من ادرک داری ما بفهمونه، من ادرک رکعت هم میخواد بگه اینه. خیلی خوب، همونطوری که نافلت و زهره خصوصیت نداره میگه هشت رکعت را قبول کن، اینجا با چی بگیم؟ بگیم چهار رکعت را قبول کن دیگه، درسته؟ اگر یه رکعت آورد چه کار کنه؟ چهار رکعت را بیاره. چرا قبولی دو رکعت را بیاره؟ چهار رکعت را بیاره. حالا ما هرچی چراغ زنبوری گرفتیم، سابقا مثلا چراغ موشی گرفتیم، این کتاب های علما رو دور زدیم، شما دور بزنید ببینید یک آقای فقیه پیدا میکنید فتوا رو به نظر ما داده باشید که چی؟ اگر ادرک رکعتن تمام چارکت رو بیاره. نه ابن ادریس گفته، اما ابن ادریس در جب کم تازکت هم گفته ولی به رحصه مقید نکرد. ولی این مطلب این کس پیدا میکنیم قائد که اگر ادرک رکعتا باید چهار رکعت رو بیاره. ما همچی چیزی نداریم. چرا نداریم؟ برای خاطر این جهت شاید من عرض میکنم که شاید اینی که آقایون بیشتر رکعتین رو امضا کردن و نرفتن دیر بار چهار رکعت، برای خاطری که در خود اصل روایت شبهه داشتن. چون در روایت یه حدیث هر حیاتون باشه در شهید در فترا عبارت کلی داشت، خواهیتون هست چی بود من براتون خونده بودم، داره من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات، یادتونی شهید در ذکرای بود و ایلا عبیاتون چه بیشترش عصر داشت و قضاب داشت و نماز و صبح و اصلا مال واجبات بود، بلا اطلاقی یکی داشتید. بلا اگر یادتون باشه گفتم ساعت جوای نقل کرده من ادرک رکعتا من الوقت، فقط یادتون باشه گفتیم روایت پیدا نکردیم، خاطرتون هست دیگه گفتیم ما روایت اینجوری پیدا نکردیم، فقط این روایت رو بده داد شهید در ذکرا من ادرک رکعتا من الصلا، درست شد؟ اینجا فقط ادرک الصلا. این صلا بیایید بگیم مراد همون نمازه، نه مجبور باشه. من ادرک رکعتا من الصلا فقط ادرک همون صلاته رو. پس چرا در نافله زهره هشت رکعت روایت نفسه؟ نفس خاص اونجاست. آقای خود مرد نوشته هاتون به هم نخورد، یه موقع خودتون مسئولیت دارید، اگه فردا نوشته هاتون گویا نباشه به عهده استاد نیست، نگید باز بعدش به حرف اول، نه حرف عوض شده، اولی با این دومی فرق کرد. اونجا میگه من ادرک من از صلات، صلات دوباره تحت همون دو رکعت دیگه مجموعی، بعیده که بگیم مجموعی صلات دو رکعت. پس من ادرک رکعتا من از صلات میشه چی؟ که انه اون صلات رو درک کرده، پس بگیم دو رکعت رو درک کرده، درست شو؟ اما بگیم چهار رکعت این مجموع صلاته نمیشه الا تو روایت نافلت و زهره. اونم چرا میگین؟ چون امام اونجا اسم بود که تمام کند تمام و رکعات را، خاطرتون هست؟ این رو پر بدون رو چشم، اما اینجا این نیز ولده در نماز هایی گرد مثل نماز من ادرکی میگن رکعت رو که درک کردی اون نماز چهار رکعتی رو درکش کردی در مثل نماز واجب. اینجا باید چی گفته میشه؟ دو رکعت رو درک کردی. اگر این باشه پس فتوای آقایان که فرمودن اگر ادرک رکعتن مثل اینی که نماز دو رکعت را بتونه تمام کنه مطابق فتوا درسته، لااقل مقابل احتیاط، پس آقایی که میدونه ولو یه رکعتش هم نمیتونه در وقت در کنه، نمیتونه نافله رو بخونه، نمیتونه، نه معناش حرام و بقیه ماها، یعنی کراهت داره، یادتون باشید کراهت داره. پس نظر ما هم با این دسته از آیان مساعد شد که من ادرک رکعتر همون دو رکعتر رو میتونه بیاره. والله العالم به حقایق الامور. غفر الله علیکم انشاءالله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله این روایت دارد که حضرت باز به حدیثت فرمودن که یا عبازر البسر خشن من اللباس و سفیق من السیاب لأن لا یجد الفخر فی که مسلکا. می فرماید لباس تو همیشه لباس های خشن بپوش، لباس هایی که به مقدار بدن رو آزار میده، و لباس های سفیر به پوشین هایی که لباس هایی که مقداری کار زده شده هست و مستعمل هست، اینها را به تن بکن برای که مبادا نفست عادت کنه به این که اگر نفوشی یه حالت فخر و مباهات و منیت درت به وجود میاد. معلوم میشه که همین لباس خوب پوشیدن و زیبایی و آرایش بدن خیلی پوشیدن این در نفس اثر میداره مقداری. این حضرت از اون وزیفه ها لباس ها هم حتی لباس های مندرس گاهی بپوشید، لباس های مستعمل بپوشید، لباس های خشن بپوشید، اینها مثل اینکه یه حالت اینجوری باشه. زیفه حضرت یه حالت البس لباس خشن بپوشید و سفیر از سیاب پیراهنهای کار زده و یکی لعندا یجد الفخر فی که مست نکنه. فخر تو را در تو راه پیدا نکنه که نفس عادت داره به فخر و مباهات، به اینکه به افراد خودتون رو داره که مثلا من چه کسی هستم، من لباس کذا و کذا و اینها در انسان وجود نیاد. ولی از اون طرف حضرت میگه یه عده‌ای هستن که از پوشیدن لباس های مویی و فشنی و امثال اینها سوء استفاده کردن، حضرت اونا رو لعنت. ببینید هر دو طرف قضیه هست، خطرها هر دو میگن که بایی که لباس فشنی پوشیدن، لباس مویی پوشیدن، لباسی که بدن آزار میده، از این بر آقا میگه بپوش، ولی از اون بر میگه خدا لعنت کنه این دستم. معلوم میشه که اصلا اینها موضوعیت نداره. اونی که اصل کاریه اون مسئله هدف شماست،
اون نتیجه که میخواد از این کار بگیری خیلی موضوعیت داره. را حضرت میفرماد که عوازر میخواید خبر بده در دور آخر زمان چی میشه؟ حضرت میفرماد یا عوازر یکون و فی آخر زمان نمیدونه حال زمان ما هست بعد از این باز میخواد میشه. آقا میفرماید که یا عوازر یکون و فی آخر زمان قومون یه دسته میاد اینا این کار رو میکنن یلبسون از صوف فی سیفهم و شتائهم. اینها اینطوری هستن که همون صوفی ها که میگن بیشتر این تبدیل صوفی میکنن برای که اینها چون اهل لباس صوف و اینا هستن از این جهده که اون گروه رو میگن صوفی ها. حضرت فهمیدی یه دسته میان که اینها لباس های صوف و لباس های دوری و پشمی میپوشن اینها در تابستان و زمستان همیشه همین لباس رو میگن همیشه سگ بهم و شتا و چه برای چی این کار میکنن این جهت میشه. یعنی تخت چقدر جهت میده به عمل حضرت میفهمد یرونه اینا اینجوری میبینن یرونه ان لهم الفضل بذالک علی غیر اینها با همین رفتارشون یک فضل برای خودشون در نظر میگیرن. توجه دارید اینها میگن که بله یه نوع افتخار میکنن که ما با این گونه لباس هایی که داریم با این لباس تبارکزا فخر بر دیگران میکنن. بعد حضرت میگه اولئک یلعنهم ملائکت السماوات و الارض خدا اونها رو لعنت کرده ملائکه آسمان و زمین این دسته رو لعنت کرده. اگر اینها منظور همون باشند که اشاره کردم حضورتون که اون پشمی پوشا و اون امثال این ها و که قوم صوفی هاست که تعبیر می کنیم و این نظر حضرت بگو میشه، ولی اگر نه مراد حضرت بیان همون عبارت بالا باشه که حضرت فرمودن که لباس های خشن بپوش، لباس های صفیق بپوش، کارزده بپوش، در قبارش یه دسته ای هستن که اینها با لباس هاشون افتخار میکنن. وقتی مراد از اینهایی که یلبسون از صوف نه مراد اینها باشن، منظور از این طرف قضیه بگیرید لباس هایی که از جنس کرد مثلا ساخته میشه، لباس های ظریف، مراد این طرف قضیه باشه که اینها لباس های بسیار زیبا میپوشن در ایام تابستان و زمستانشان و فخر خودشون را در لباس که ما با این لباس مثلا مطلب بزن. اگر این باشه همون بیان مسئله صدره. منظورم از هر دو جهت روایت را میشه موضوع قرار داده میشه که اونی که نگاه میکنی در جایی که حضرت موجب لعنته همون که یرون انده لهم الفضل، حالا چه فرق را در لباس پشمی لباس زجدهنده کوچک ببینه بگه بله ما محبوب خدا ما چنین چه میکنیم کنیم. از اون بر خدا حضرت فرموده چه از اون افرادی که با لباس های زیبا و چه بخوان فرق بکنن این هم همینطوره. به هر تقدیر آقایتون خلاصه اهل لباس نباشید، من خودی به جمع بگم فرقتون به لباستون نباشید، فقرتون به علم و کمال باشه. خوشا به حال اون آقایی که علم و کمال او رو مقام بشه، نه مسئله لباس رو. البته باز هم عنایت داشته باشید حتی علم و کمال هم نباید فقری برای شما ایجاد کنی که خودتون از دیگران بالاتر بدونید، نه. این خیلی در روایات ما زیاد داریم که مضمومه که هر که خودش بهتر از دیگری بدونید، بهتر از هیچ وقت نگید که من از فلانی بهترم. من نه، از کجا میتونی شما بهتر بشید؟ شاید همون آقایی که به چشم شما هیچ اهمیت نداره واقعا همون محبوب خدا باشه. اینه که همیشه خودتون رو از دیگران بهتر ندانید و انشاءالله نخواهید داند. گرچه چه بسا عملهای ما و اثرات عمل ما نشان میده که ما خود ما بهتر میدونیم، ولیکن خیلی متوجه باشید که ما از احدی خودمون را بهتر نداریم. روایت هم داره که حضرت میگوید من غضب دارم و اون بنده‌ای که خودش را از دیگران بهتر میدونه. خیلی مهمه. حالا جرایان حضرت موسی را که استعداد دارید که این دفعه بخواهید بیایید بیتون شخص نبیاد چی نبیاد که از خود پستر باشی، تو بهتر از دیگر باشی. رفت به حیوان سگ میگرد این مون که دیگر به خودتون استعداد دارید، رفت مثلا قبلاقی گردنش انداخت آور دن مقدار رای که آور یه رفع از مثال خودش حالا از کجا معلوم تو از این بهتر باشی؟ از کجا معلوم که از همین سگ این چنینی هست تو بهتر بلا فاصله اون قلاده رو باز کرد، تناب ریسمان رو باز کرد که برو حیوان تو هم بود تو هم دست خالی آمد. هر دست خالی آمد خطاب رسید یا موسا باز دست خالی آمدی من به تو گفتن کسی بیا چیزی همراه بیا که از خودت بستر تو بهتر از اون باشی دست از کت بار پروردگار رو هر چی فکر کردم کی رو بیارم که من از اون بهتر باشم، شاید او از حساب آمد ای موسی احسن برک. حالا به تعبیراتی که مختلف دل از تعبیر خودمون البته حالا ما اینایی که به زبان خودمون بیان میکنیم این متن حدیث و خدای نخواسته نمیخواد که نسبت بدیم که جسارت بشه یا حق بشه یا علیاذ بالله کذب بشه، نه حالا به مضمون خودمون صحبت میکنیم. حضرت فرمودن ای موسی اگر او را آورده بودی تا کوه طور برای تو مشکلی بود. حالا دیگه بعد یا بال من برای تعبیرات گوناگون میکنن ما تو از نبوت کنار میزدیم و چه میتر. حالا من اون تعبیرات شده میخوام بکنم خیلی، ولی اجمالا حضرت باری تعالی بشرسان این موسا اگر تو این آوده می تکنی تو بلاسه کار درست نه برای مشکل بود. این یه چی میخواد برسیم با این که پیغمبره با این که اولول عدم حضرت موسی رو کوچک نگیرید. خدا رحمت کنه مرحوم آش خباس قومی رو، مرحوم آج آی والد نمی کرد، مرحوم آش خباس قومی چون خودشان منبر بیدن تا منبر ایشون یه منبر خاصی بود، یه سطح خاصی منبر است و آج آی والد رحمت داریم فرمود من دیگه هنوز منبر نیست آی آش خباس خیلی ندیدم، ولی من رو بیدن تا حالا هرچی آیا منبری رو میدن من ندیدم، ولی ایشون گفت رسم میشه بود که در منبر این سلسله سند حدیث رو میخواد با خود متن روایت از در این سلسله سند رو همزنید از کی از کی از کی از کی تا برسته میخواد بعد متن روایت رو میخواد. اما وقتی هم میخواد میخواد با این که عادی صحبت میکرد عادی این مرمو آجرسانی واعظ خدا رحمت کرده میخواد این رو با اینکه ایشون عادی خیلی ثابت یا اما قطرات عشق از چشمان میده خودش همیتون گریه میکرد صفایی بود منظورم حالا اون قضیه نیست، البته ما در توصیف مقام آش خباس هرچی بخواهیم بگیم نمیتونیم بگیم واقعا خوشا به سعادت شد چه برکتی از اون بالاتر که حس و شریف شده تمام خونها تمام درد میگیشی اینجینه کنار قرآن که بگاه بکنی مفادی اینجام هست واقعا چه برکتی خدا بگیم خوشا به سعادت میشه با اون خلوصش هی حالا کار دیگه هر نره فرد میخواستم این فکره اشاره کنم منظر از اون که من رو آقای والد بکر بودن که در یک منبر یه آقای منبر رفته بود که مرمو آش خباس هر پای منبر نشسته بود، حالا فرقی شاید ما بودیم حالا من دقیقاً یادم نیست که مرمو آش خباس پای منبر اون آقا نشسته یه باید منبری باید منبر نشسته اون زمان ما الان مده ها همینجور میدان میگیرن چیز و شما ها گاگای برد نمیدونم حالا من بعد یادی شنیدم پا هم داری بعد میخوان مثلا مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بالا ببرن مقام امام حسین ما آقا بنا میکنن محبوس سرابی کردن که بعد هزار سال باید افتخار عطب و موسی افتخار چیزا بیاد شعرها چند ایشون خیلی عصبانی شد. گفته آقا شما چه مجبوری داری که یک پیغمبر اولوال عزم رو به این صورت بیاری؟ با این صورت نیست که خیابون هر کاری بکنه، هر چی بگی، شما حق ندارید. شما بگید یکی از ائمه علیهم السلام چنین چیزی رو راجع به انبیاء سلف نسبت به اولوال عزم چنین فرمودن. بعد فرمودن که امام زمان قلدونش میشن تشریف بیارن، یکی از کسان خوستر امام زمان قلدونش برای از این ساز بفرمونی، هیچ اشکالی هم نداره. البته حضرت ولی هم قلدونش میشن صد در صد مسلم از حضرت عیسی بالاتر حق میدونی، اما این معناش بینه که چنینش بکنی مریم را بیاری به صورت پایی پایی خب ما این اجازه ها رو نداریم. ولی خب متاسفانه دیگه معذرت میخوام، مرزها شکسته شده دیگه، مرزهای احترامات شخصیت ها شکسته شده، هر که هر که بکنه دیگه، به هر کسی رو بالا ببره، هر کسی رو پایین بیاره، اینطوری شده دیگه. حالا بعدا چه خواهد شد خدا بدانه. ارزشها از بین رفته، ارزشها در جامعه امروز ما یه چیز دیگه مطرحه. گاهی نگاه میکنه ارزش اون تقوا و خلوص و علم و فضیلت اینا نیست. به هر تقدیم وقتی شریف توی نگیرم، منظور ارزم اینه. ببینید نمیخوام بگم فخر شما با علم معناش این، حالا بنده علم اگه خود بالا آمد جنابالی علم بنده بیا بشینم بگم پس من از همه شما بگم، نه همچی چیزی نیست. بنده از این شخص خودم رو بگم، من اگر فرض بفرمایید که خدا علم زیاد من، باز میتونم بگم از شما بهترم، از نفر زید عبد میتونم بگم، باز از میتونم بگم خودم حق ندارم خودم را بالاتر بدانم، من خودم را باید از همه کوچکتر بدانم تا بیرون خدا کدوم یک ما را قبول کنه. خوشا به حال اون کسی که خاتمه عمر شریفش به عاقبت به خیری باشه، به سعادت و خوشبختی باشه. پس من این جمله رو دعا کنم در حق همه شما و خودم انشاءالله که این دعا در حق همه مستجاب. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد خاتمه عمل ما و خاتمه عمر ما را عاقبت به خیری قرار بده. خیلی دعای بزرگ، خیلی مرحوم شیرازی بزرگ، خدا رحمتش، مرحوم شیرازی بزرگ یکی آمد به من سوال کرد، گفت آقا یک دعایی در من بکن که از همه دعاها بهتر بشه، دیگه از اون دعا بالاتر بشه. آقا فرمودن برای چی داره بیشه؟ گفت من همین دعا رو کردم. گفت خدا آقابت به خیلی بود دیگه، همین دیگه چیز خود اینکه آقا نه قدید یعنی چی؟ آقا به خیری از همه دعاها بالاتره. حسن العاقبه و العاقبت و للمتقین، این آیه خیلی تو دلتون باشه دار و آیان کسی که خاتمه یا عمرش با ایمان چی میخوایی بگه؟ اینی خیلی دنیا و آخرت خدا به تو مرحمت کرده. اینی که حسن الخواتیم خیلی مسئله مهمه و خواتیم عملی به شرای دین و خواتیم عملی ولایت آیان از ولایت خاتمت العمل خیلی مسئله هر عمل به جا بیاد اما خاتمه نداشته باشه، فایده نداره. اما نگاه میکنید گاهی نماز نخونده، روزه نگرفته، هیچ کارم نکرده، هیچ همچین مسلمان شده کشتی رفته. لا اله الا الله، یک او کافر مشرک بت‌پرست از خدا به دور، یک عوض شد و رفت در جنگ و در رکاب حضرت آمد. در اون برنامه جنگ خیبر گفت تا رو بیارد شد مسلمان، تمام اموالش هم داد به پیغمبر، عمل هر چی داشت که بعد یه صدق میاد از همونجا هم هست همه رو داد، دنیا رسول همه رو هم به شما داد، یهودی بود همه رو داد به حضرت رسول، بخشی به کل دعوا، من میرم جنگ اگر زنده بودم که خودم بودم، اگر زنده نبودم مردم، همه اموالم مال پیغمبر بوده و رفت به شهیدم جو شهید کپوی تو رو بخدا تفاق رفت بهش دیگه. این خیلی هم که ما همین نموره رو نبی این اندازه در خود وزده و بارد یک اسرائیلی از اون اول انقلاب در همون مرحله اول انقلاب پیش آمد، یکی از این اسرائیلی ها به یهودی ها که خود خانوادش و بچه هاش و همش همه یهودی بودن اسرائیلی بودن آدم مطمئن خب همیشه شراب میخورد، این هم خدا لطف کرد که به دست به ما آمد مسلمان دست برای حرکت که او اتصال کرد به من گفت که من این باعث شد که اسلام اختیار کردم به این که من میدیدم شما میابد تهران میرفتند از این محله از خیابان، من یهودی بودم، من اسرائیلی هم، من آدم شرابخارم، من آدمی که همش دنبال کسافت رو بزن و برفت و فلان رو بگیم، ولی من میدیدم که شما از جلو مغازه من که بینید به من سلام، من سلام یعنیش آقا آقای شیعه ها آقای مسلمان ها به من چرا سلام برای چی؟ گفت من این رویه شما خیلی برم رجب وقت بکنسه آخرش به یکی صحبت کردن این آقا کیو کیو مثلا صحبت کرد جریان میشه گفت که میشه یک جلسه من رو با فلانی یه جا من بیشینم با آقا چند کلمه صحبت آقا بکنی من نشستم آقا این آقا میخواد با شما صحبت کنه ولی این یهودیه اسرائیلی به قول خودش میگه همه بچه هاش زندگیش و خانوادگیش کلن آمدن کسی صحبت کرد یه مقداری گوه آقا عجب برنامه شما داری چه اخلاق شما داری این مرخب کاری رو چی این اخلاق جد بگیره این دستور دین عجب دینتون اینطوریه بعد اگر دین اینه که پس اجازه بدید منم متدین بگیم اجازه میدید من یا مسلمان میشم اما به یک شب یه آقای بزرگواری بود که نمیخوام اسم ببرم خدا رحمتش کنه از دست رفت ایشون تشریف داشت اونجا و البته پیش من نبودم گفتش که من اجازه میدید دیگه گفتم خدا بزرگوار تشریف دارد بدید خدمت ایشون و مراسم دینی تو رئیس را تو بدید گفت نه اگر بناس من مسلمان بشه باید با رفتش شما براستی من اینجا نیستم من براست برم قوم نمیمونم با باید تعلیماتی بدم برنامه با هم گفتم باش حالا این شما بخواییم آنی نداره من در خدمت بازم و حاضر شما مثلا بشه گفت حاجه آقا یک هفته دیگه باید بزنید من تا یه هفته دیگه یهودی باشم بعد چیون شد یه هفته یهودی باشم گفت باش بخواه رسنگ گذاشت جمعه بعدی که باز بنده رفتم تهران آمد طبق رفتی کتاب آمد پیش منو خب حالا من در خدمت شد هر عوامی هست بفرمید من کار ندارم مسلمانش کردیم و دستورات اسلام بسیار کردیم بعد گفتم سخت کنیم من یه سوال از این دارم چرا اون هفته گذشته قبول نکردی مسلمان بشیم چرا بشیم یه هفته بعد این جمعه رو درمت کنم آقا خلاله من که معذرت تعمیر خودمانی و من خدا سر خدا رو که نمیخوام تو دارم من واقعا میخواستم مسلمان بشم من دیدم که من آدم شارب الخمر تمام مغازه من پر از خمر و کثافت دیدم من میخوام الان عوض بشم باید تمام تشکیلات من تمام این خمره ها رو بزنم بشکنم که صافت ها رو بیدم اصلا مغازه رو عوض کنم برنامه رو کنه که واقعا براست مسلمان میشم درست مسلمان میشم یه نیست که من حقیقت یه هفته رو مقدر گرفتم، یه خود به قلب دیگه برستم و بچه ها و زن ها و همه رو گفتم من رفتم مسلمان بشم، دیگه بین من شما جدایی است، میایید به فضل نیست خدا آفیز بلیگی آریکم. آیا اسلام اختیار کرد؟ منظور از اینجا قربان رسول الله بشم از پیغمبر اونجور این مسلمان شد. خب جشن مفصلی تهران برش من گرفتی، خیلی مفصل برش جشن. وقتی که مسلمان شد آمد من گفت خب حاج آقا حالا که من مسلمان شدم ولی من یه خواهش دیگه ازت دارم. گفتم چیه؟ گفت خواهش به این کل اموالم رو هر چه دارم و ندارم به شما بدم، حتی من هر چی دارم. گفتم چرا؟ گفت میخوام به شما بدم که من مردم مال شما باشه، دیگه به دست ورثه من نره، اونا کافرن. گفتم که اشکال ندارم شما بدید به من هم میدونم اشکال کنم، تمام اموال تو در راه خدا برای خیرات آیان عزیز. بعد از اسلام چند مدتی بیشتر زنده نمون، تو ماه رمضان شب شهادت امیرالمؤمنین ایشون از دنیا رفت تو بیمارستان و نمیذاشت یه احسای زن یا دستش بده. رفقا می گفتن میامد گفت دست من نامحرمی، من موقعی مردنم هی در حال انتظار من داشت. تلفن می زدن هی دارن حاج آقا ایشون برنامهش می توانید. من نمیتونم بیام، من برنامه رو میتونم قربون خدا میشم. و خود رفقا گفتن بال سرش بودن همون روایاتی که داریم حضرت خواهدت مؤمن کار بگیره اگر چشم انتظار کسی باشه پدر یا مادر یا دوائد داری حضرت ملائکه و فرشته ای را به صورت اونها مجسم میدونه که این صدمه نخوره. خود روحا ها گفتن که یه دفت میدونه که این بند خدا داره میگه فلان آمد بیشون کنید مثل یه قیافه ای به چشمش مجسم داره باشه به جنازه بند همین گفت همین گفت معصره گفت خب اشهد ان لا اله الا الله تواب کرد و هم مرحبه و دنیا رفت. مزدورم اینه که الان مرکز مغازه ایشون رو و عبد حضرت پروردگار من مغازه ایشون رو گرفتم همونجا تبدیل کردم، الان یه صندوق در جان حسنه شده و عجیب داره میشه کار برای خود. یک قرار از انبارش رو من رفت میشه تمام رو در راه خدا برای اون به این آمد. این نمونه ایشون حالا آقایان عزیز از خدا بخواهید به خدا روز که خاطر به عمل بیاده خیلی بوده این من نمیده آمولا اون داستان جد بود، اینم داستان من حقیق که خودم اینه به نشوره گیدم دیگه این آفرد خیلی. خدایا پروردگار را به همه ما حسن آقابت و مرحمت بفرمه. من بیش از این بیگه میتونی زخم تو رو نمیدیدم یه بقیدار درد بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله به حمدالله به نظر ما در رابطه با اون مسئله که دیروز خدمتتون عرض کردم که اگر نافله مغرب رو انسان درک بکنه یک رکعتش را در وقت انشاءالله دیگه میتواند دو رکعت رو تمامش کنه و در وقت باشه. من این عبارت رو امروز تذکر بدم عزیزان، من امروز دوباره رفتم عبارت شرایع رو به کتاب دیگر دیدم، دیروز خدمتتون عرض کردم این عبارت که و این آدم میگم دنبال کنجکاوی بکنه واقعا گاهی مقصد گیرش میاد اینه، دیروز خدمتتون عرض نکردم این فإن بلغ ذلک ولم یسمی النافلت اجمع بعد از الفریضه. گفتم اضطراب تو کلام محقق هست، این یعنی که چجور میشه ولم. بنده عبارتی که پیدا کردم دیدم تا حدی بهتر شد، رفتم خود شرایع را هم باز کتاب دیگری داشتم پیدا کردم دیدم اونجا به این صورت عبارت هست و تا حدی مطلب روشن‌تر میشه. داره که بالاش بذارید هم پایی به پرانتز بذارید بیرید نمیشه نمیشه بود که فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ سَلَّ النَّافِلَةِ اَجْمَعْ. این خیلی بود این عبارت دیگه رسا شد فرزونه فعیل بلغ ذلک ولم یکن صلا، نماز نافله رو نخوانده همه شد. این خیلی خوب شد، این اگر باشه تقریبا یه مقدار روشن کننده اون مطلبه که انه اون میخواد بگه همه نافله بالوقت باید باشه و روشنی داره چی میگم، یه خود عبارت وساطر شد. اینو من خواستم یادآوری کنم. دیگه دیروز من براتون گفتم استراق در کلام هست، اینه که توضیح داده. خب به نظر ما مطلب روشن شد که دو رکعت را انسان میتونه در وقت بیاره، ولی دو رکعت دیگر رو نمیتونه. از باب این که گفتیم هم این اقوا بود و هم احوط مطابق. البته ما که مداهمت با فریضه رو اشکال نداریم، نمیگیم که حرامه، کراهت دیگه، فوقش دیگه چیز دیگه نیست که کراهت، ولی در کراهت هم همین مقداری که اشاره کردم بیشتر از اینه نمیتونه. حالا عبارت متن رو دقت بفرمایید، امروز عبارت بعدی رو براتون بخونم. باز مرحوم محقق پشت‌سر مطلب گذشته دارد که و رکعت ها من جلوسن بعد العشاء، دو رکعت دیگه نماز بخواند نشسته که همون بطیره باشه. رکعتان و رکعتان من جلوسن بعد العشاء و یمتد وقتها به امتداد وقت الفریضه، وقتش هم با وقت فریضه باقی اونم. و ینبغی ان یجعلهما خاتمت نوافله، و ینبغی ان یجعلهما خاتمت نوافله. این سه مسئله خلاصش کنم براتون. مسئله اول اینی که وقت وطیره ممتد به مقدار وقت خود عشا، این مسئله که وقت وطیره موسطه. حالا اگر وقت عشا را تا نصف شب فرمودید وطیره همچنین، اگر تا صبح فرمودید عشا وقت داره وطیره داره. یه مسئله دوم بعدیت که وطیره را چی باید بیاری؟ وقت در عشا باید بیاری. این هم باید صحبت کنیم بعدیت تو چه حد درسته. این شد دوتا. مسئله سوم اینه که خاتمت و نوافل قرار دادنی که اگر من بناست بعد از نماز عشا نمازهای نافله های دیگه بیارم، مثل ما رمضان دیدید که شبی 100 رکعت داریم مثلا نافله، 1000 رکعت داریم. حالا بطیره رو کی بیارم؟ بذار در پایان بیار، همه نوافل رو بیار تمام که شد بعد بطیره رو بیار. اینطوری این هم یه مسئله شد خودش. پس ما باید نافله و بطیره زود نیاریم. چرا زود بیاریم شبا؟ نه، این باید بذاریم خاتمه قرار بدیم. این هم یه مسئله. این سه تا مسئله است اینجا باید روش صحبت بشه. اما امتداد برم راجع به این که باید وقتش ممتده، خوشبختانه اینجا سرصدا راست نشده. چطور شده علما اینجا آرام گرفتن، هیچی صحبت نکردن، با هم درگیر نشدن، این مسئله همونها صاف رد شده. چطوره؟ همه میشه که قبول دارن، چون که در عبارت سوزده بلا خلاف ظاهر فیهی، فرمودن خلافی درش نیست که وقت وطیره ممتد به امتداد وقت فریضه، بلکه از ظاهر المعتبر و صریح غیره، بلکه مرحوم محقق در معتبر و غیره، چون که صریحشونه، حالا کلامشون که ظاهره چی داره؟ دعوال اجماع علیه، فرمانده بزرده اجماعیه، امتداد وقتی به امتداد وقتی اجماعی. خب حالا دلیلشون چیه؟ بعد این وسعه ها دلیلشون گفتن اطلاقات عدله، اطلاقات عدلهی که از سالمت و علل معارض، عدلهی که گفتن این اطلاقات از سالمت معارضه، این معارضهی در اینجا میشته. اینجا بنده یه اعتراض دارم، یه اعتراضم علما دارم، یه عرض حالی ما دادیم، شکایت کردیم جدست آقایان، این عرض حال رو برای تو بگم ببینم چیه. شاید شما عزیزان تو مجلس ما درس ما بتونید دفاع بکنید از حلیم علما. عرض شکایت عرض حال ما تو به دادگاه دادیم،
به دادگاه حضرت باری تعالی اینه، ما شکایت کرده بعد از فقها بودن شما چطور شد که در نافله مغرب این سرسدا راست کردید که گفتید نافله مغرب وقتش فقط تا ذهاب العمره است، برای دیدید که فقط سرسدا کردن و قبول نمی کردن که ممتد بشه به وقت خود مغرب، چطور شد از عشاء آمدن گفتن که وقتش ممتده؟ بلکه اینا تقاضا دارم شما تا روز شنبه انشاءالله برید بگردید بایی که وقت بررسی کردیم از در نگاه کردیم لسان عدیده در هر موجه این شده راجع به نافله مغرب تعبیر اینه که بعد المغرب عرب علاقات کن ببینید روایتشو بررسی بفرمایید همین داره نافله مغرب چه بیانیم فرمود بعد المغرب عرب وقت فضیلت مغرب بیان شده الی ذهاب العمره، ملاحظه بفرمایید مغرب وقت فضیلتش که الی ذهاب العمره، اون که آقایی که وقت اجزا میگه خب به وقت اجزا، اون آقایی که فضیلت میگه و آقایی میفرمایید چی میگه این در نافلت مغرب خب یه نرفتن زیر بالا ما درست یه دیم با ما بودن، اما در عشا همه شون نوشتن که بله یمتد و وقت را به امتداد وقت عشا، ولی چی؟ صرف این که متعیره بعد از عشا بیاد از این تعبیر استفاده کردیم بعد از عشا و بعد از مغرب هم اونجا داشتیم دیگه، بنابراین ما این اعتراضی رو بیرون داریم، ولی ما یکی از معینات مسئله قرار داریم، ما گفتیم معین این نکته که نافلت المغرب وقتش یمتد به امتداد وقت فریضته اینه که لسان با لسان الاشایی همطوری که علما در اشایش قبول کردن در اینجا هم طبق نظر خودشون باید بپذیرن، ما معارض نداشتیم اونجا،
شاید به خاطر اینکه در اینجا ما فریضه ای نداریم که
سر وقت دست فریضه
بشه مزاحم بشه، ولی اونجا
مسئله تضاهم که مسئله این نداشتیم، اون مسئله بعد حالا اینجا که داریم علاقه اوله، حالا ما برفرم علاقه اوله که داریم، حالا من میگه اصلا تضاهم کاری برو نداریم، چون ملازمه فرمایید که ما میخوام بگیم بیار از نظر مزاحمت ساکن اینجایی که مثلا وقتشو میگن ممتد تا طلیعه فجره خب باب مزاحم ها، اینا قاعد داریم که دیدید که داشتیم خیلی ها
مزاحمش
جا
فریضه
خوب صبح میشه انشاءالله بعد الان من بیان میکنم محضرتون فرق نمی کنه اونش دو باسل میگو فریضه اونا رفتن دنبال این که آمدن بیان بگن چون وقت اون میشه از اون تطور این نیست که بنابراین من به نظر این عبارت واقعا مزاحمی در اونجا نیست، بنابراین این ما یه وجه معین قرار دادیم برای این مسئله، این یکی از اما اعتراضی که آیون کردن این اعتراضی آیون گوش کنید چیه، البته همه ندارن و بعد ندارن اشکال کردن که شما فرمودید که یمتد و وقت متعیره به امتداد وقت عشاء، این حرف غلطه، این غلطه، چرا غلطه؟ برای که الان من یه جای سراغ دارم که نماز متعیره وقتش وسیع‌تر از عشاست، کجاست؟ اونجاست که اگر نماز عشا را من گذاشتم آخر وقت بودم، نماز عشا را آخر وقت بوده آخر هرچی گفتم السلام علیکم و رحمت نصف شب شد، اونایی که تا نصف شب بودم بفرمایید متعیره را بخونم یا نخونم، گفتم بخونه روایات داره که متعیره را بعد عشا بیاره، با من وقتی متعیره را بیارم پس وقت متعیره اطولون من وقت الفریضه بعدیت بود کنید یا سند حضورانه بعدی ها روشنی داره چی میگن؟ اشکال اگر جای اشکال از خواستی که کرده حاجه آرزا کرده ببینید مثل با خبید نظر آرون باشه ببینید معلوم حاجه آرزا رحمت الله علیه این اشکال کردن که این حرف درست نیست، چرا؟ برای که بله اگر فریضه رو وسط وقت بیاره حق با شما، اما اگر فریضه رو گذاشت آخر وقت آورد و میگید با تعییده رو بعد از فریضه بیار، خب نتیجه این میشه در از میگه بس وقت و نافله میشه اوسط من وقت کذا، درست شد؟ این اشکالی که شده بعد میشون فرموده وقتا خلاف ظاهری کلمات اصحاب، این با کلمات اصحاب نمیسازید. چه باید؟
عبد شاید این اشکال جواب داده میشه که چی؟ میگیم که اگر قرار شد واقعا بپذیرید که امتداد و وقت نافله به امتداد وقت فریضه، اگر این قبول، خب چه اشکال داره؟ اون روایاتی که میگه وطیره را بعد الاشا بیار، اون روایات چی میشه؟ تقلیل میکنه. یاد چی میگه؟ اطلاق داره که نداره؟ میگه وطیره را بعد الاشا بیار. خب اینو باید تقلیلش میده. میگیم چی؟ میگیم همه جا وطیره بعد الاشا باید آورده شود، بله؟ مگر زمانی که از وقتش منقضی شده باشه. اگر دیگه وقتیش منقضی شد دیگه وطیره ای در کار چه اشکالی داره؟ اگر قرار شد وقت را برش موجودیت قائل بشین، میگیم دیگه بعد از این اگر وطیره رو بیاری دیگه فعل وقت نیست. قضا چطور بیاری؟ مسئله قضا که گرد قضا شد یفتت دو وقت را به وقت فرجه یه چیزی به وقت عدا دیگه و اینا قضا که قرار آقای ترمید چی میخوام بگم؟ به یه جواب آقا جاغ رضا اینه که شما چرا این هم قصد سخت گرفتید؟ ما اون عدله بعدیت را اطلاقش تغییر میداریم، میگیم در جایی که از وقت خارج نشده باشه. پس این اشکال اول که جواب داده شد. و ثانیه این اشکال در صورتی درست است که ما اگر آخر وقت اشاره نصف شب قرار بدیم، اگر وقت آخر نصف شب قرار داده بشه راست، تو نصف شب که من تمام کردم نماز اشاره وطیری میفته که بعد میشه وقت رو اطول. اما اگر من نماز اشاره گفتم یک تد و وقتش الی طلوع الفجر، اگر گفتم تا طلوع فجر وقت دارید، من نماز اشارم گذاشتم آخر وقت آوردم، تمام کردم السلام علیکم، اذان وقت نماز فجر گفته شد، اینجا دیگه من نمیتونم مطیرن بیارم. چرا؟ همون مسئله تظاهر که شما فرمایش کردید مزاحمت میشه دیگه. من میخوام برم الان مطیرن بیارم، این مزاحم فرضه میشه، این میره تو اون مسئله که تطبع اون فی وقت فریضه نمیشه، میشه تطبع فی وقت فریضه دیگه. برابر این اینجا نمیتونه با تیره رو بیاره لعظه این مزاحم فریضه نگه، پس دیگه اقلیت میتونه داره که پس اون عدده در اینجا ها بعدیتش نمیتونه کار کنه. این جواب رو و ما یوم تیم کسی اشکال میشه یون دفعه که چی؟ اینجا مزاحم فرضه نمیشی که بابا شما اشتباه کرد، اینجا اگه من وطیره رو بیارم بعد در آخر وقت اذان داره میگن کجا مزاحم فرضه نمیشی؟ چطور؟ اگه در نماز صبح نافله قبل از نماز صبح، مگه اینطور نیست؟ نافله صبح قبل از نماز صبح دیگه بعد نیست که مثل نماز دیگه نیست که مداهم فریضه می شود که روشن چی میخوام بگم؟ بنابراین چون نافله صبح قبل از نماز صبح است، پس یزاهم وقت نافله را لا وقت فریضه را، فریضه را وقتش نمیگیره. روشن چی میگم؟ این جوابش ممکنه به این را داده بشه که نه مراد از تداهم اعلم، مراد از تضام اهم مردون که مزاحم فریضه میشه مع الواسطه او بلا واسطه، این که فرق نمی کنه. همینی شما نافله عصر رو پیش از عصر میارید یا بعد از عصر میارید؟ نافله عصر وقتش قبل از عصر یا بعد از عصر؟
پیش از عصر دیگه می‌نیسم تو. خب شما چرا گفتی که ایمان ظهر نمیشه مظاهر بشه از اون مقدار اگر گذاری؟ چرا لعنمون یا ظاهر و وقت عریضه یادتون هست؟ راجب نافله ظهر میگفتیم اگر آفتاب رسید به قدمه نظر شریفتون هست، میگفتن نافله ظهر دیگه نیاری. چرا لعنمون یا ظاهر و فرزه کجا بود؟ کجا نافله عقلی تو لغه که پس معلومش این مزاحمت عدله. چه مزاحمت بلا واسطه باشه، بنویسید چه مزاحمت نافلت المغرب للعشا که مزاحم بلا واسطه، و یا مزاحمت معل واسطه باشه چه مزاحمت الوتیرت لصلات الفجر این رکعت الفجر یا همتونی در نماز بوره روشن شدید چرف کردن. حق به نظر این اشکال دوم خیلی وارد نباشه که بگیم اشکال دوم که منظورم این که ما بیان کردیم که گفت مزاحمت فریضه میشه، ما گفتیم نه خیر، کسی بگیم مزاحم نمیشه، این جواب نمیشه میخوره، نه مزاحمت فریضه حاصل میشه. خب این شد دوتا. جواب سوم، جواب سوم دقت کنید درسته میفرماید که اینجا شما بدتر هم بیایید بگید نماز را بیاره اشارا در آخر و بعد بطیره را بیاره، وقت بطیره اطول میشه. چرا؟ برای که شما در وقت حساب کن، از اول وقت که وارد میشه نماز اشا تا نصف اللیل این مقدار فرق کنید، ملاد مثلا 3 ساعته، مثلا این 3 ساعت که میخوام نماز بیارم که میگه وقت هر دوه، چجوری فرق بکنی این وقت شد؟ فرق بکنی در حالی که من نماز اشارم بیارم دیگه، مگه نماز بیارم پس مقدار وقت چی میگیره؟ نماز اشار به همون نسبت از نماز بطره وقتش کم میشه یا نمیشه؟ این کم میشه دیگه، به همون نسبت از وقت بیرون گرفته میشه. پس وقت به ملاک واقعی مقدار زیادتر نشده، برای که مقدار وقت ما نماز فریضت مگه نیست؟ پس به مقدار واقعی اگر 3 ساعت محفوظ بشود، همون 3 ساعت هم در اینجا محفوظه برای دونه. چرا؟ برای که مقدار از وقت را خود فریضه فرا میگیرد. برای پس نافلهی که در هر زمانی که پشت سر او آورده شود، نسبت زمان و برای او به همون اندازه است که برای فریضه. اگر فریضه 3 ساعت وقت داره، نافله 3 ساعت وقت داره. روشن شده چی میخوام بگم؟ اطول نشه. این آقای رضا داره اشکال کرده اطول ها. این جواب آیا به نظر شما درسته؟ این جواب که الان من عرض کردم که اطول نمیشه، آیا این جواب درسته به حاج آقا رضا داده میشود یا نه؟ به نظر من جواب درستی نباشه. انشاءالله دیگه باشه شنبه براتون بگم، دیگه وقتتون کفاف نمی کنه. غفر الله لكم انشاءالله.